خانه و خانواده. اصلا مهم نیست تو چند ساله باشی، من همسن و سال تو هستم. مهم نیست خانه‌ات کجا باشد، برای یافتنت کافیست چشمهایم را ببندم. خلاصه بگویم، حالا هر قفلی که میخواهد به درگاه خانه‌ات باشد، عشق پیچکیست که دیوار نمیشناسد و قفل را باز میکند. پروردگار مهربان، هموطنان عزیز جان سلام، روزتون بخیر. من فاطمه یال عباس در کنار همکارانم در این خونه تا حوالی ساعت 10 با شماییم. نیمروز آخرین چهارشنبه بهار 26 خرداد 1400، همون روزیه که اگه ازش لذت نبریم حتما فردا پشیمون میشیم. امروز میخوایم درباره یک موضوع بسیار پر اهمیت در خانواده صحبت بکنیم، اون هم مشارکت اجتماعی. بعضیامون به مسئله یا آموزش در مشارکت‌های اجتماعی اهمیت میدیم و بعضی هم کلن این موضوع رو موضوع پر اهمیتی نمیدونیم. نقش خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی در مسائل اجتماعی بسیار بسیار تأثیرگذارتر از هر نهادیه. حساس‌ترین مراحلی که ما باید و کنار فرزندانمون البته در اون مسئله اجتماعی مشارکت داشته باشیم، همون روزهایی که در سرنوشت یک خانواده، روستا، شهر و کشور بسیار اثر بخش. سوال ما اینه، چقدر فرزندانتون رو در امور اجتماعی با خودتون همراه میکنید و چرا لازمه که فرزندانمون از کودکی این نوع مشارکت رو یاد بگیرن؟ لطفاً درباره نحوه آموزش مشارکت اجتماعی برای فرزندانتون در خانواده خود شما برای ما بگید که چی کار میکنید، چه تجربه دارید، از چه روش های استفاده میکنید. دو خط تلفن 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 3900 برای ارتباط شماست با برنامه خانه و خانواده. گیتی محمدی گزارشگر خانه و خانواده با شما صحبت میکنه.
ج شما چقدر فرزندتون رو در مسائل اجتماعی مشارکت؟
والا تا اونجایی که یادمه همیشه بوده، همیشه در کنار راه پیمایی رفتیم بردیم، باشگاه میریم میبریم، هر جا که هستیم میبریم.
ما هم تا هر مثلا نماز جماعت باشه، عید فطر باشه یا اینا، همیشه بچه‌ها رو با خودمون میبریم، جایی نیست که تنها برن یا ما تنها بریم.
والا از زمانی که شروع به راه رفتن کرده فرزند، سعی کردیم که در اجتماعات مذهبی، اجتماعات سیاسی ورود پیدا بکنه و از همون دوران طفولیت یاد بگیره که حتما باید در مجامع عمومی ظاهر بشه.
اهمیت مفاهیم اجتماعی مثل انتخابات رو چطور برای فرزندتون توضیح میدید؟
والا انتخابات از انتخابات هیئت مدیره یک ساختمان گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری یک مملکت، وقتی بچه در انتخاب مدیر یک ساختمان حضور داشته باشه که به چه صورت انتخاب میشوند و وظایفشون چی هست، قطعاً با رشد و نمویی که پیدا خواهد کرد متوجه میشه که ارتباطات کلان کشوری به چه صورت خواهد.
اصلا فرزند شما به همراهی شما در امور اجتماعی علاقه‌منده؟
بله، بسیار بسیار سعی میکنیم با هم مشترک شرکت بکنیم در بحثایی که در جامعه حداقل نمود پیدا میکنه.
خودش علاقه‌منده یا اینکه شما علاقه‌مندش کردید؟
به هر صورت علاقه‌مندی شاید بوده است، اما یه مقدار تشویق به شرکت در مجامع عمومی هم بیشتر علاقه‌مند کرده فرزند رو.
تفهیم مسائل اجتماعی مثل انتخابات برای فرزندان چقدر حائز اهمیته؟
مهمه، چون به هر حال من خب میدونم فرزند خودم بعدها با این مسئله درگیر خواهد بود، به خاطر همین سعی میکنم یه سری اطلاعاتی رو بهش بدم از الان که فردا وقتی که رسید به این همچین مسئله‌ای بدونه که روی یه چه معیاری انتخاب انجام بده. فقط انتخاب انتخابات مثلا ریاست جمهوری یا شورای شهر نیست، هر چیزی میتونه انتخاب اصلی برای زندگی یه نوجوان باشه، حتی انتخاب یه دوست.
اینکه بهش اعتماد به نفس بدیم و اینکه آزاد باشه توی انتخابش، انتخابای کوچیک زندگی تا انتخابای بزرگتر هم یاد بگیره.
من خودم موقعی که میخوام حتی یک لباس برای بچه‌ها بخرم باهاشون مشورت میکنم. بارها شده که توی خریدها اصلا به مزاق من خوش نیومده، ولی ترجیح دادم فرزند من از مسائل کوچیک یاد بگیره که خودش باید بتونه نظر بده و انتقاد کنه و انتخاب کنه.
اهمیت مفاهیم اجتماعی مثل انتخابات رو چطور برای فرزندانتون توضیح میدید؟
ما خودمون حضور موثر داریم، هم مشارکت، هم به هر حال شرکت در این ستادهای انتخاباتی، استفاده از رسانه‌هایی که اطرافمون هست، هم فضای مجازی، هم رادیو، هم تلویزیون، و بچه هم توی جمع‌های خانوادگی که میشینیم کاملا صاحب نظرن و همین الان هم روی 7 کاندیدا کامل میتونن نظر بدن و انتخاب خودشون هم حتی کردن. انسان یه موجود اجتماعی هست و اگر کسی بخواد توی اجتماع به صورت مؤثر زندگی کنه باید بتونه مشارکت کنه، باید بتونه در جمع نظر بده. مشارکت هم ما میتونیم هم مشارکت‌های سیاسی بگیم، هم مدنی، هم اجتماعی، که ای کاش از شاید بگم سنین مهد کودک این مشارکت‌ها به بچه‌هامون یاد داده بشه و خانواده‌ها هم در این امر بتونن به حالا مؤسسات آموزشی کمک کنن.
خب اجازه بدید که با توجه به برد بسیار بسیار شیرین دیشب تیم ملیمون در مستطیل سبز که کاملا هم میتونیم مربوطش بکنیم به موضوع امروز، گرچه همکاران ارجمندم در برنامه قبل خیلی عالی بهش پرداختند، اما اونقدر حلاوت داره که این پیروزی که ما هم تبریک بگیم به شما ملت شریف ایران و از همین موضوع استفاده بکنیم برای این مشارکت، بریم سراغ موضوع برنامه‌مون. زندگی حکایت همین زمین فوتبال است. دقیقاً هر کسی برای یه پستی، برای یه مسئولیتی انتخاب شده و وقتی که ما جامعه رو از بالا نگاه بکنیم میبینیم که هر کدوم از ما عین همون بر بچه های تیم ملیمون در جایگاه خودمون باید نقشمون رو به درستی ایفا بکنیم. حالا با هر طرز فکری که داریم در یک مستطیل قرار بازی بکنیم و برای یک هدف قراره که پا به توپ باشیم به قول فوتبالی هم. اما نکته اینجاست که وقتی ما به هدف ایمان داشته باشیم، مثل آنچه که دیشب دیدیم، حکایت اونه که گر نگهدار منان است که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد وقتی ما هدف رو میدونیم و تمام تلاشمون رو میکنیم و با غیرت برای کشورمون تصمیم میگیریم، خدا هم با ماست با هر تصمیمی که به نفع کشور ما باشه انشاءالله. اما ما چطور باید بچه ها که نسل کوچکتر از بزرگ سالان جامعه هستند رو وارد این مشارکت های اجتماعی بکنیم، وارد میدانشون بکنیم و بهشون بگیم که شما هم نقشی رو باید ایفا بکنید در بزرگسالی و کم کم باید آشنا بشید با این زمین بازی؟ امروز دعوت کردیم از خانم دکتر میناپور فرخ، روانشناس و استاد دانشگاه، که در استودیوی خانه و خانواده باشند و با هم در این باره صحبت بکنیم که چطور ما باید مفهوم مشارکت اجتماعی رو به بچه ها آموزش بدیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. صبح همگی بخیر، خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضورتون. عرض کردم که ما هممون یه سری وظایفی داریم که این وظایف ابتدا در اون جامعه کوچک که خانواده هست تعریف میشه. بعضی وقتها پدر و مادرها، بعضی از پدر و مادرها سعی میکنن که بچه ها رو دور از واقعیت های پیرامون نگه دارن و تصورشون اینه که انقدر در جامعه تلخی های وجود داره که کام بچه تلخ میشه و نباید به خاطر روشن نگاه کردن به آینده هم شده نباید واقعیت ها رو بدونه. برخی از پدر و مادرها کلن بچه ها رو دور نگه میدارن، بعضی ها هم زیادی وارد مسائلی میکنن که بچه ها هنوز ذهنشون پذیرای این مطالب نیستش. این که ما از چه سنی و چگونه بچه ها رو قدم به قدم وارد مشارکت اجتماعی بکنیم خودش مطلب بسیار مهمیه که امروز از شما دعوت کردیم و از دانش شما بهره‌مند میشیم.
سپاسگزارم. خب کسی که مشارکت داره در حقیقت هویت خودش رو به رسمیت شناخته و برای این ایجاد هویت در فرزندان، والدین در دوران نوجوانی یک سری مسئولیت هایی دارن که بتونن کمکش بکنن به یک استقلال روانی و بلوغ عاطفی برسه. استقلال روانی در حقیقت به این معناست که فکر و ایده اون نوجوان متفاوت از والدینه، با آموزه هایی که گرفته دیگه حالا به موقعیتی رسیده که وقت تصمیم گیریه، میتونه انتخاب داشته باشه و این حق انتخاب زمانی به رسمیت برای نوجوان شناخته میشه که اصلا موجودیت خودش رو پذیرفته باشه، خودش رو دوست داشته باشه، یعنی خودش رو عزیز بدونه. پس رسیدن به یه عزت نفس کمک میکنه که فرد اون هویت رو بپذیره و اینطور نباشه که حالا جیمز مارسیا نظریه رو در رابطه با هویت داره که بعضی از افراد هویت پیشرست دارن، یعنی بدون چون و چرا هر آنچه که والدین میگن تفکر اونها رو قبول میکنن. بعضی از افراد هویت به تعویق افتاده دارن، یعنی حتی تا 40 سال و به بالا رسیده ولی نتونسته یک هویتی برای خودش در نظر بگیره. ولی ما میخوایم کمک بکنیم با افزایش عزت نفس به نوجوانمون این باور رو بدیم که تو به عنوان عضوی از خانواده به رسمیت شناخته شدی و ما تصمیم های تو رو میشنویم، انتخاب های تو رو میشنویم و با هم در موردش صحبت میکنیم حتی اگر قرار مخالفتی باشه. و کودک یا نوجوان ما که البته امروز نوجوانی تا 21 سال هم تعریف شده، وقتی میبینه که به عنوان فردی از اعضای خانواده میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، در حقیقت عزت نفسش، خود ارزشمندیش و در نهایت خودکارآمدیش تقویت میشه. من نوجوانی رو خیلی دورانی میدونم که بی سلاح ترین و بی دفاع ترین حالت زندگیه، چون تا وقتی که کودکه آنقدر والدین رو قبول داره که اگه حتی پرتشم کنن بالا مطمئنن که این پدر مادر میگیرنش. و دوران بزرگسالی هم که بالاخره بعد از کلی کوشش و خطا آدم به یک هویت، یه جمع‌بندی، به یه باورهایی رسیده، ولی تو نوجوان احساس میکنه که بزرگ شده ولی هنوز اون ابزار لازم رو نداره. خیلی مستعد استراحت، خیلی مستعد نگرانیه، خیلی مستعد اینه که قرار چه اتفاقی بیفته. و اینجا حضور والدین به عنوان والد کافی، این مثالی که شما زدین که بعضیا خیلی نگرانن بچه آسیب نبینه، این میخواد یک والد خیلی خوب باشه که استراب های فرزندش رو هم به دوش بگیره و اجازه نمیده بچهش رشد بکنه، اجازه نمیده فرزندش یک سری مهارت‌ها رو یاد بگیره و حتی اگه اشتباه کنه.
والدین کاملی که ما دیروز اتفاقا درباره صحبت کردیم، بله. سعی می‌کنن تمام سنگینی بار زندگی رو دوش خودشون باشه که بچه آسیب نبینه.
این بچه وارد جامعه شده، خب جامعه آیا این والدین انقدر حمایت کننده است؟ بنابراین با کوچکترین آسیبی ممکنه بشکنه. و از طرفی والدینی که خیلی زود مسئولیت میدن، شروع میکنن از گذشته تلخشون تعریف میکنن و باور میکنن که خیلی خوب این باید این آموزه ها رو داشته باشه تا بتونه وارد جامعه میشه، خیلی قوی میشه و همینجا دوران نوجوانی استراب ایجاد میکنن. پس استراب نوجوان بسیار وابسته به رفتار والدینه و ما اگه بخوایم فرزندانمون هویتشون رو به رسمیت بشناسن، مشارکت بکنن، باید بچه‌هایی رو با عزت نفس بالا تربیت بکنیم که به یک استقلال روانی برسن، مثل تصمیمی که میگیره خودش مسئولیتش رو بپذیره. یعنی گاه این تصمیم ها اشتباهه ولی نیاد انگشت نشانه رو به طرف والدین بگه یه سری حق انتخاب و ابزار برام گذاشتن، من انتخاب کردم گزینه 1 و 4 رو و پای انتخابم میستم، حتی اگه اشتباه کردم یادم میمونه گزینه 1 و 4 رو کنار بگذارم. و اینطوری حس ارزشمندی و کارآمدی در فرزندان ایجاد میشه، اونها آماده ورود به جامعه هستن.
یعنی من اجازه دارم انتخاب بکنم و این خودش به نظر میرسه که در بعد تربیت عزت نفس بچه هم خیلی به او کمک میکنه تا اینکه ما بچه ها رو کلن کنار بذاریم،
بله.
و به خاطر اینکه وارد مراحل جدی زندگی نشن و فقط به قولی به درسشون برسن،
بله.
به اونها واقعیت ها رو نگیم. اما خانم دکتر یه نکته ای که خیلی از پدر و مادرها وقتی باشون صحبت میکنیم میترسن این هست که بچه ها اگر واقعیت های امروز جامعه رو، حالا از گرونی تا هر مسئله دیگری رو بدونن، از زندگی واقعی و لذت های دوره سنیشون جا میمونن، تجربه های خوبی نخواهند داشت، استرسشون بیشتر میشه که شما فرمودید در دوره نوجوانی اصلا این اتفاق میفته. چطور و با چه اندازه‌ای، با چه معیاری ما باید این مطالب رو برای بچه ها بگیم، ضمن این که اونها رو ناامید هم نکنیم چون بزرگترها ظرفیت پذیرششون کاملا متفاوت هست با کودک یا نوجوانی که هنوز خیلی از تلخی ها رو تحمل نکرده و میزان تحملش هنوز اونقدر تربیت نشده.
درسته، ما برای بچه ها توی شیوه های فرزند پروری برای زیر 7-8 سال میگیم وقتی مثلا یه وسیله گرون قیمت یا اسباب بازی گرون قیمت میخواد و ما تازه براش فراهم کردیم چیزی شبیه اون، اگه قراره که با بودجه خانواده بررسی کنیم و این در بودجه ماهانه ما قرار نمیگیره، اجازه نداریم با دیتیل بگیم نه چون الان مثلا این مبلغ زیاده یا گرونه، میتونیم به ماه بعد یا تولد یا یه مناسبتی به تعویق بندازیم. فرزندان ما یاد گرفتن که از هر 5 خواسته 2 خواسته سریع اجابت میشه، 2 خواسته با تأخیر اجابت میشه و 1 خواسته نه قاطع. ما داریم از همون کودکی بچه ها رو آماده میکنیم با ناکامی ها، که جامعه جامعه ای نیست که بخوای تمام خواسته هات رو جامعه عمل بپوشونی، از همون انتخاب رشته تحصیلی تا انتخاب شغل تا انتخاب رابطه عاطفی رو انتخاب همسر. بنابراین این اتفاقی که میفته، حالا این کودک که وارد نوجوانی شده، ما با اون میزانی که برای پول تو جیبیش در نظر میگیریم داریم وارد خرج و مخارج خودش هزینه ها میکنیم که بتونه یه برنامه‌ریزی داشته باشه. بنابراین این که فکر کنیم توی نوجوانی فرزند ما نباید از گرونی خبر داشته باشه، یه وسیله که امروز میخره، خب خیلی وقت میبینیم در خانواده هایی که فرزندان طرحواره خود انضباطی ناکامی دارن، طرحواره استحقاق دارن، اینا هر چیز رو حق خودشون میدونن، وقتی خود انضباطی ناکافی داره در حقیقت محدودیت برای این فرد اعمال نشده و انگار که در یک دنیای نامحدودی زندگی میکنم از نظر ریالی، از نظر درخواست که هر آنچه که بخوام باید برای من فراهم بشه با هر قیمتی و هر هزینه‌ای و هیچ کس نمیتونه به من نبگه. اینا خیلی در بزرگسالی مستعد اهمال کاریان، یعنی الان که دانشجو شده، دانشجویی که 4 ترم پایان نامه عقب افتاده چون نمیتونه اون مرز رو بذاره برای لذت هاش. خب چرا پایان نامه رو نمیشینه؟ آخه اگه حالم خوب بود، اصلا پایان نامه چیزی نیست که ما خیلی با حال خوب بریم سراغش. درمان اهمال کاریش اینه که بعضی وقتا بعضی کارا رو
باید انجام بدی.
اینه به خاطر اینه که اصلا دنیای سخت رو که خانواده اون رو در اون شرایط قرار داده تجربه نکرده. ماما الان نمیخوام بیام مهمونی، خب نیا. الان من اصلا دوست ندارم اینجا بیام، خب نه. یعنی هیچ جایی نهی نشده. ما میخوایم فرزندان طوری وارد جامعه بشن که در این حالی که تو حق انتخاب داری میتونی بگی شمال بریم یا اصفهان بریم، ولی در این حالم میباید این آمادگی رو داشته باشی که اگر به دلایلی پدر و مادر دلایل منطقی میگن تو قدرت پذیرش داشته باشی. ما به اینجا میخوایم برسه.
یعنی پس ما نتیجه میگیریم در این بخش از صحبت‌های شما کارشناس نازنینمون که ما اگر مفهوم مشارکت اجتماعی رو درست برای بچه‌هامون توضیح بدیم، نه تنها اونها رو وارد تلخی‌ها نکردیم، بلکه اونقدر قدرتمندشون خواهیم کرد.
بله.
که زمانی که طعم تلخی از زندگی رو میچشن یکباره فرو نریزن.
بله.
و کاخ آرزوهاشون با خاک یکسان نشه، بدونن این هم بخشی از زندگیه.
چرا؟ چون اون موقع که با ناکامی مواجه میشه احتمالاً از خانواده خارج شده، یعنی در یه سنیه که یه ورشکستگی، یک ناکامی تو رابطه عاطفی، ولی وقتی همین ناکامی رو در کنار والدین تجربه کرده باشه، اون بستر امنیت چون فراهمه دیگه احساس بدی نداره از این که اگه من ناکام شدم دیگه دنیای من تموم شد، دیگه فردایی وجود نداره. افسرده ها چرا حالش اومده؟ چون باور میکنن که با کوچکترین ناهماهنگی دنیای اونا فرو میریزه، و این که ما کمک میکنیم اینا حرفشون رو بزنن ولی بپذیرن که میتونن نبشنون، کمک کردیم که خود ابرازیشون تقویت بشه. ما میبینیم افرادی که خود ابرازی ناکافی دارن به این علت خواستش رو مطرح نمیکنه، چون فکر میکنه نکنه نبشنون. ولی اگر بدونه که من دوست داشتنی هستم، حتی اگر نبشنوم شروع میکنه و مشارکت میکنه. حالا این مشارکت میتونه یه مشارکت علمی تو مدرسه، کارهای گروهی باشه، تا مشارکت های اجتماعی. و این دقیقا همون تقویت اعتماد به نفسیه که ما میخواستیم در نهایت بهش برسیم.
متشکرم از شما خانم دکتر مینا پورفرخ. 9:22 است. بخشی رو محمد حسین خسرو جردی برامون تهیه کرده، با هم بشنویم.
سلام و روزتون بخیر. انتخاب موضوع بسیار مهمیه که میتونه در سنین پایین اگر درست به فرزندانمون آموزش داده بشه و از اهمیت اون گفته بشه در آینده اونها تأثیر مثبتی بذاره. انتخاب‌های مختلفی که در هر برهه از زندگی فرزندانمون مهمه و اینکه اونها چطور انتخاب میکنن موضوعیه که باید در موردش با اونها صحبت کرد و سوالهای مختلفی رو پرسید تا اینکه مطمئن بشیم که فرزندانمون با واژه‌ای به اسم انتخاب آشنایی کامل دارن و اهمیت اون رو درست و دقیق میدونن.
اول مدرسه که انتخاب کردم دلیلش اعتماد و پرسجویی بود از والدین داشتم. اولا که پرسجویی کردم میدونستم اعتماد داشتم که تجربه این کارا رو دارم و میدونم که چه کاری باید انجام بدم. به درخواست خانواده وارد این مدرسه شدم، با تلاش وارد مدرسه شدم. بعدش با پرسجو و گشت و گذارهای تو اینترنت فهمیدم که این رشته میتونه رشته خوبی برای من آینده‌ام باشه.
درک از انتخاب و تفهیم این که انتخاب یک فرد چقدر میتونه در اتفاقهای مهم و تاثیرگذار در آینده اون فرد و یا حتی جامعه مهم باشه، موضوعی که وظیفه والدین رو در قبال فرزندان گوشزد میکنه. انتخابی که این روزها پیش روی فرزندان رأی اولی ماست از همین درجه اهمیت برخورداره.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم و به مردم هم توصیه میکنم که باز همین بار بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن تو این سرنوشت کشور.
مثلا من خیلی خوشحالم چون میتونم یه سهمی توی تقدیر و سرنوشت کشورم داشته باشم.
خیلی حس خوبیه چون احساس تاثیرگذار بودن در سرنوشت کشورم رو دارم.
برای اینکه برای مملکتم میخوام انتخابی داشته باشم، خب خوشحالم که منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
خب خدا رو شکر میکنم که میتونم امسال رأی بدم، زمین ساز فردای بهتر برای آینده داشته باشم.
خیلی خوشحالم که میتونم تو تعیین سرنوشت کشورم شرکت کنم، با عنوان یه فرد بالغ شناخته میشم که میتونه برای کشورش تصمیم بگیره.
حس احساس مسئولیت و وظیفه در قبال حق رأی و انتخابی که داریم مسئله بسیار اساسی و مهمیه که والدین نباید در مورد فرزندان رأی اولی خودشون غافل بشن و اونها رو طوری مدیریت و آموزش بدن که با تفکر و آگاهی از این حق طبیعی خودشون درست و با فکر استفاده کنن تا در آینده از این انتخابشون رضایت کامل و 100% داشته باشن.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ یادمون باشه ما همین یه وطن رو داریم، اینجا خانه آبا و اجدادی ماست، در هر شرایطی با هر نگرشی باید این خونه و این پرچم رو با تمام عشقمون، با تمام ارادتمون به خاک وطنمون حفظ بکنیم. من و تو یک بار دیگر کنار هم برای ایران.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور، مثل عشق سپیده مهتابه. تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای ایران.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
بستنی ماراش استانبولی برای اولین بار در میهن. بستنی ماراش میهن تهیه شده از شیر تازه و با کیفیت بز به سبک ماراش استانبولی، محصولی تازه از میهن. بستنی ماراش میهن خوشمزه تره.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادگتان بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 رابسامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
9:29 دقیقه سری میزنیم به دنیای خبرهای جراید و چند خبری که نرگس خان علیزاده برامون انتخاب کرده. سلام، روز بخیر.
سلام شما، سلام شنوندگان عزیز برنامه، روز شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، بشنویم خبرها رو.
بله، در آستانه 13 انتخابات ریاست جمهوری هستیم و خب خیلی از خبرها حول این محور میچرخه. اولینش هم در مورد پویش رأی تو فردای من برای دعوت به انتخابات توسط نوجوانان آغاز به کار کرده. در واقع ماجرا اینه که متاسفانه شاید نوجوان ها، چه اونهایی که رأی اولی هستن چه اونهایی که هنوز به سن 18 سال تمام نرسیدن، مطالبات بسیار فراوانی دارن از رئیس جمهور آینده و انتظاراتی دارن که انشالله برآورده باشه. اما در رابطه با همین داستان پویش رعیت فردای من راه افتاده که کودکان و نوجوانانی که هنوز به سن رعی نرسیدن در قالب کلیپ های کوتاه تصویری اعضای خانواده خودشون رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنن. در این پویش به تناسب کلیپ های ارسالی و هر کلیپ حالا به قید بره هدایایی هم اهدا میشه. اما کسایی که واقعا برای گفتن دارن